أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والدي من تونست و باد میزنه صدایی بر بر میره. الصلاة والسلام على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. به دوستانتون بگید که به موقع بیان. اگر من فردا شب اومدم دیدم که همون دوستانی که تا آخر سخن میان نیامده بودن از اولش، فردا شب شب آخر من خواهد بود و بقیه هم که منو میشناسن میدونن که اینا اسمش تهدید و مهدید نیست. نه دارم خبر بهتون میدم که اگه اینجور باشه فردا شب شب آخریست که ما هستید، بره چهار شب دیگه یه فکر دیگه بکنید، از یک کس دیگه دعوت کنید که بیان. اگر هم کسی پیدا نکردید من خودم کسی رو بهتون معرفی خواهم کرد. و اگر هم حس میکنید که این عدم استقبال ها به خاطر شخصی که دعوت میکنید، خب اون شخص رو دعوت نکنید بیاد دیگه، که استقبال ها سر جاش باشه. اگر هم فکر میکنید اینا ربط داره به خود کانون، پس یه فکر اساسی تره بکنید ببینید که مشکلات کجا هست، چرا اینجوریست. اون جلسات اولی که من در خاطرم هست و اینم کلن میرد و میاد، مثل اون جلسات دیگه نیست. بسش این فایده نداره که این باز نمازده همجا میشه، اصلا اونجا بیشین که دست با برکت باید بزنیم. خدمتون عرض میکردیم که شفاعت تنها امید ماست و این یک لغلغه زبان نیست، این یه علوه وسطاییست که ما یه چنگ داریم که میتونیم به این چنگ بزنیم. هیچ هیچ یه زیر پا کلن خالیه، به هیچ چی دیگه نمیشه دل بست. فکر نکنید یا این یا یه چیز دیگه. حالا ما بحث رو ادامه نمیدیم که این قضیه رو خیلی ثابتش کنیم، چون فرض ما برای این هست که مخاطبای ما خودشون اهل ولایت هستن. الان هم ما مباحث اعتقادی نمیخوام مطرح بکنیم. ما فرض رو برای گذاشتیم که این مطلب هست، شما هم قبول دارید. حالا میخوام ببینیم چجوری میتونیم به این شفاعت برسیم. در خود دعاهای داخل جلد عاشورا غیر از این دعای سجده دارد که ان یثبتنی عندکم قدم صدق فی الدنیا و الاخره، یعنی در دنیا و آخرت خدایا من رو ثابت قدم بدار نزد اینان، یا به خود اینان عرض میکنیم که منو ثابت قدم بدارید. این ثابت قدمی به چه معناست؟ بعد تو زیارت عاشورا آمده است، تو دعای آخرش آمده است که و ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین الذین بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام. ثابت قدم تا اونجا. امام حسین علیه السلام رو خیلی ها دوست داشتند، خیلی ها هم میخواستن با ایشون هم باشن، اگرم کشته بشن خب مشکلم ندار، ولی بالاخره یه چیزی دستشون بیاد در نهایت. یار ما که کشته شدیم ولی ما میریم، مشکل نداره، بخواب خونمونو بدیم میدیم، ولی بعدش یه پیروزی باشه. درست شد؟ ما این پیروزی رو برای خودمونم نمیخوایم، ولی بعدش پیروزی باش بدیم. لذا اونهایی که در رکاب امام زمان علیه السلام به شهادت میرسند مثل اصحاب امام حسین نیستند. چرا؟ چون اونا میدانند امام زمان علیه السلام پیروز میشه. هرچی هم که قبل بوده، قبل کربلا بوده همینطور بوده، همین یه جنگ ها که بوده همینطور بوده. میدونستن ما این خونمونه که داریم میدیم این هدر نمیره، این بعدش میخواد یه پیروزی چی اتفاق بیاد. و منظورشون از پیروزی همین بوده دیگه، که طرف میخواسته پیروز بشود، یعنی اینکه به یه حکومتی برسد. لزومنم این حکومت نمیخواد یه حکومت باشد که منم تو این حکومت عضو باشم و رئیسی بشم و نخست وزیر بشم. نه خب من که دارم میرم، من که دارم خونم رو میدم، من مشکل ندارم خون خودم رو بدم. یعنی تا اینجا با امام حسین همراه بودن تا خونشون رو بدن، ولی در نهایت چی باشه؟ پیروزی باشه. ولی امام حسین علیه السلام کسایی لازم داشت که بالاتر از این باشه. مثلا اگر همینجا رو گفتیم الذین بذلوا دماءهم دون الحسین علیه السلام، خب این کار رو خود راحت میکرد. میتونسته میگیم ما رزمندگان اسلام هم همون اصحاب امام حسین هم، هیچ فرقی نمیکنند. بذلوا چی؟ دماءهم، خون خودشان را بذل کنند. ولی تو اینجا نمیگه دماءهم، میگه بذلوا مهجهم دون الحسین. مهج جمع مهجه است. مهجه وقتی که شما گوسفندی رو میکشید خونی که ازش بیرون میزنه میشه دما، میشه دم، میشه خون. ولی وقتی که این بدن تحت فشار قرار میگیره، اون خونهای دیگه که از دل این گوسفند میزنه بیرون، اون خونها رو عرب میگن مهجه. وقتی یک کسی به شهادت میرسه یا کشته میشه، به طور عادی خونهای بدنش میاد بیرون و با همون روح خونها روحش هم میاد بیرون، تمام میشه کارش. ولی هنوز مهجهش سر کاره. ولی اگر این بدن آمد تحت فشار سم اعصاب قرار گرفت، اون موقع دیگه نوبت مهجه است. یعنی موقعی که دشمن پیروز شده، درست شد، حالا میاد روی بدنها اعصاب میدونه. چون از دموندن روی بدن همون موقع که صورت نمیگیره، همون موقع که فرد کشته شده یا به شهادت رسیده، که اون کسی کار نمیکنه. چون هم بقیه هستن، بقیه نمیگذارن که همچی بی حرمتی در رابطه با بدن صورت بگیره. امام حسین علیه السلام و اصحابشون کشته شده های از خودشون رو سریع جمع‌آوری میکردن از توی میدان و می آوردن در یه خیمه ای که خیمت و شهدا بود، در اون خیمه اینها رو قرار می دادن با احترام. سری از اینها قطع نمی شد و بدنشون مورد احترام قرار می گیره. ولی وقتی دشمن پیروز میشه، سرها قطع میشه، اموال اینها به غارت میره، بدنهاشون زیر سم اسباس، اونجا نوبت مهجه است. حالا یک کسی بیاد به امام حسین بگه که امام حسین، علتی که من خدمت شما آمدم این نیست که من امید دارم شما پیروز میشید، یارانتون پیروز میشن، حکومت اسلامی تشکیل، نه. علتی من خدمت شما آمدم این است که تنهایی شما را نمیتونم تحمل کنم، نمیتونم ببینم شما تنهایی. لذا با رفتن شما دیگه جان من ارزشی نداره. یعنی خاصیت دیگه. لذا من این مهجه خودم رو بذر میکنم. بذر غیر از هدیه است، غیر از عطیه است. شما مثلا یه چیزی تو خانه لازم نداری، یه صندلی هست، یک مبل اوراق شده، یه چیزیه، میذاری کنار کوچه، میذاری سر کوچه تو، تا که گذاشتی سر کوچه بذر کردی. بعد یکی بیاد ورداره این رو، شما بگی که ببخشید من منصرف شدم، پشیمون شدم، دیگه فایده نداره، اون دوی ورداشته. چون شما رفعیت کردی، خلعیت کردی، ید یعنی تصرف از این چی؟ فرض کن مبله، از این بخاریه، از این هر چی گذاشته سر کوچه، خلعیت بودا، من دیگه این لازمش ندارم. حالا تو میخوا بردار، تو برد، تو میخوا بردار، برد، هیچ که نمیخوا بردار، هیچ که بردار، من نمیخوام ایشون. این قضیه تا حالا اتفاق نیفتاده، تا حالا اتفاق نیفتاده و اتفاق هم نمیگفته بعد از این. این هیچ که نمیاد به امام زمان علیه السلام بگه امام زمان چون تنهاییتون نمیتونم ببینم، من جان خودم را بذر کردم، میخوای تو برش دار، تو برش دار، من دیگه این جان رو نمیخوام. این پیش نخواهد آمد در زمان امام زمان، توی جنگ هم این اتفاق نیفتاده است. لذا ما از خداوند میخواییم که شهدای ما را با شهدای کربلا چه کنه؟ محشور کنه. نمیگیم شهدای ما شهدای کربلا هستند، چنان که ما میگیم خدایا ما را با شهدامون محشور کن. با اونها بودن غیر از اونها بودن است. دقت میکنید؟ کتاب هم دیگه فهم میکنه. مثلا یک کسی عضو اصلی یک جاییست، ادعی هم با این مثلا همراه شدن، میگیم آقای فلانی دعوت شده اند و پنج تام همراه میتونن به خودشون بیارن به عنوان توفیلی. میشه توفیلی. شما وقتی این رو خوب درک بکنی، بعد مقام حضرت ابوالفضل علیه آلاف و تحییت و سنا را میتونی درک کنی که ایشون در میان شهدای کربلا باز یه مقامی داشت که همه قبطشو میخوردن. اون کیه دیگه؟ طبیعتا از دعوال فرد توی همین خصوصیت که الان داریم میگیم بدل، اونم بدل چی؟ دم یا مهجه؟ مهجه با همین تعریفی کردم، تو این خصوصیت نسبت از بقیه شاخص تره. درست شد؟ از بقیه شاخص تره به این خاطر مورد قبطه دیگرانه. به الا میدونین حضرت ابوالفضل نسبت بعض شهدا کمتر دشمن رو از بین بردن، موقعیت کمتر برای ایشون پیش آمد، اصلا اینجور در واقع جنگ رسمی نکرد. اون اول صبح عاشورا یه گروه پنج نفره بودن که اینها بدون اجازه گرفتن از امام در واقع میگم چطور شد که وارد لشکر شدند و لشکر عمر سعد اینا رو محاصره کردن. حضرت ابوالفضل وارد شدن، اینا از محاصره در آوردن و همینطور که اینا رو آبرگردوند، دو سه نفر اینا به خصوص درگیر شدن دو مرتبه، باز برگشتن به این دو نفرشون، آمدن ایزه گرفتن و رفتن. این پنج نفر مرد، چون هر پنج نفرشون با هم دیگه ملحق شده بودن به هم و همشون به شهادت است. یه صحنه اینجوری دارد حضرت ابوالفضل و بعدش هم اون قصه آب آوردن ایشون رو تمام. دقت کردید چی شد؟ ثبات قدم تا اونجا. یعنی ما توی دعاهامون عزیزان به ما یاد دادن بلند همت باشید، از خدا نخواهید که خدایا ما رو جزء متقین قرار بده، بلکه بالاتر بگید وجعلنی اماما للمتقین. آیه قرآن دیگه صفات عباد الرحمن رو بیرید نگاه کنید، صفات عباد الرحمن رو که خداوند میشماره، از آخر میگه اینا دعاشون چی حالا؟ این عباد الرحمن دعاشون چی مزیت و خصوصیتی دارن؟ مزیتش این است که دعا میکنن که وجعل ذریتنا قرة اعین، خانواده ما رو باعث چشم روشنی ما قرار بده، وجعلنا اماما للمتقین، ما را امام متقین و پرهیزکارا قرار بده. یعنی ما بالاخره میخوام الگو باشیم تو جامعه. الگو کیا باشیم؟ کیا به ما میگن فلانی رو عجب متقینی حرف رو بزنن، نه یه آدم آشغال. چون یه آدم آشغال به ما بگن فلانی رو، معلومه بعد ما چطور دیگه، که ای آمده بوده فلانی رو. خب این ما یاد میدن که ما در دعا بلند همت باشیم. شما این دعایی که در اینجا آمده حتی برتر از این دعاست، امام للمتقین، مگر اینکه این متقین رو هی صد چه ببری بالا، صد چه ببری بالا. درست شد؟ مثلا شهدای کربلا نسبت به دیگر شهدا طبیعتاً تقوای بالاتری دارن. بعد شما بخوای امام متقین بشی، امام متقین یعنی سرور این شهدا باشین، از پیوند داره رسه اربالا. یا خود شهدای کربلا سرور دیگر متقین هستند. یکی بگه خدا یا منو امام متقین قرار بده، یعنی بشم جز به اینا. یا شهدا خودشون به طور کلی سرور همه که متقین هستند، میگی وجعلنا اماما للمتقین، یعنی من جز شهدا هم. خود اون زو مراتبه. چون اینو بدانید ما هیچ، خوب این جمله رو ترجمه کنید، ما هیچ سخن حکیمانه درستی نداریم مگر اینکه آیه ای از قرآن بر او حکایت میکند. اگر تونستید آیهش رو پیدا کنید که تونستید، نتونستید بگید ما نتونستیم. اینطوری بگیم نیست. هیچ حدیثی از حکیمانه، از سخنان اهل البیت علیهم السلام، انبیا، اینا تازه میگیم اینجوریه، چه برسه این سخنهای حکیمانه ای مثلا از یک افراد دیگه، کسی دیگه. اینا اینجوریه. یکی از آرزوهای تحقیقی من اینه که از آرزو تحقیقی ما زیاد دیدی وقت محاسبه کردن، اگه من بخوام به همین آرزو هم برسم که 50 سالی باز خدا چیکار کنه، ازرایی رو هم بدون. و اینکه همین کار رو یکی انجام یعنی ثابت کنه، یعنی شما برای که ثابت کنی لا رتم ولا یابسن الا فی، این تمام شعار بدی به جایی که تحت هر آیه دو تا حدیث بیاری برعکس عمل کنی. درست شد؟ حدیث میاری بعد میگی حدیث آیه قرآن رو میبینی. خود آیه قرآن جامع تر میگه، کامل تر میگه، با یه بیان بین المللی حرف میزنه. این قرآن مال همه است، که عظمت خاصی. احادیث میان چیکار میکنن؟ همونو باز میکنن، بازش. ما همه جوریم دیگه. ما مثلا یه حب قند رو بگیر ما پشمک کنن بدن دستمون، و تازه همین قرآن هم خودش پشمک شده اومده، یعنی نازل شده، فرود آمده به اندازه عقل ما چی؟ فرود آمده. ولی محضاله که همین قرآن هم باز نیاز به چی داره؟ بی داره که اهل بیت علیه السلام باز اینو بیارن نازل ترش کنن، در حد ذهن ما قرار بدن، بعد ذهن ما بره بالا. حالا توی این مسئله هم همین طور است. لذا در قرآن داریم که فرمود که آیا شما تعجب میکنید که یک مردی از میان شما، حالا فرشته نیست، چون گیر میدادن به انبیا، گفتن شما اگه فرشته بودید ما گوش میگردیم، گفتن آ چون جای تعجب دارد که یک مردی از شما بهش وحی بشود که بیاد به شما بگد چی آمنو بالله، ایمان بیارید به خداوند و ثابت قدم باشید نزد پروردگارتان، بیاد اینو بگه به شما. این جای تعجب دارد، یعنی کل رسالت انبیا همین، ایمان به خدا بیارید و نزد چی ثابت قدم باشید. قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقامت تا اونجا. حالا این بحث استقامت رو توجه بکنید عزیزان، چی میشد که ما دچار تزلزل میشیم؟ اصلا خود تزلزل نشان عدم خلوصه، خود تزلزل نشان عدم خلوصه. یا که مثلا شما داری نماز میکنی، همیشه هم اول وقت میکنی، بعد وقتا نمیکنی، همین که بعض وقتا نمی خوندید نشان اینه که اون موقع که می خوندی خالص خالص نبودی، یعنی اون موقع می خوندی چه حال داشتی. دیدید آدم ها چه نماز خونه چه بی نمازش، زیارت که نمیرن مثلا زیارت مشهد همهش نماز بود، اصلا تو خانهش که میاد هیچی نماز نمی خوند، و اونجا که می رسد همه چی میشن، همه نماز خون میشن، چپ و راست نماز بود. یعنی بعد که خونه نمیخونه معلومه که او هم که رفته اونجا خونده چون کار نداشته، اونجا نماز نخونه چه خاک بسره، درست شد تو نماز بخونه دید خلوصش کمه. تو روابط خودمونم همینطوری، اگر گفتن رفیق تو آزمایش کن به وسیله عصبانی کردنش یا عصبانی شدنش، اون موقع اگر به تو بد بیراد نگفت معلومه رفیق توست، این رفیق ثابت قدم توست. ولی اون موقع که همه چی خوب و خوش و بالاخره همین آقای ما تعارف میکنن، مثلا الان ما از اینجا میخوام بریم بیرون، درست شد حاجا شما فرم کنم، حالا فرض کنید اینجا یک بمب هستش و میگن آقا این بمب 10 ثانیه دیگه چی منفجر میشه، اینجا دیگه که حاجا ها نمیستن، درست شد حاجا ها اگرم بتونه خودش بیاره بیرون، نه امامه سرشه نه قبا تنشه، کجا رفت اینا معلومه. چون وقت هستش و بالاخره آقا شما بفرد، اون میگه آقا سادات مقدمه، اون میگه آقا هرکی ریشش بلند تره جلو تر بده، این حرف هم تو قضاش هم همینطوره، بگه آقا شما بفرد نیچون چون آب مثلا تعرف آقا شما آب، اما وقتی که یه لیوان آب بیشتر نباشه یه تعرف من رو نداره، اونجا معلوم میشه قصه چجوری است. بالاترین خلوص این است که کسی نزد امام معصومش بگه نباشی نیستم. این است این حرفا رو ما تو شعرا که میزنیم، حالا یا به اماما علی حرفا میزنیم یا یک نرمادهی فرض کن آمدن بغبغو میکنن برای هم دیگه رو تو به حق و هاش این حرفا برای هم دیگه میزنن، نباشی نیستم، هستم به هست توست، نیستم به نیست توست، دست بده به دستم، دست اون بگی به دست، این چه اتفرتا درست شد. ولی خب شعر کجا، شعور کجا؟ طرف شاعر بود و قبلا بنا، زنش گفتن این شاعر تو قبلا بنا بودی چون شاعر شده، گو از داروز افتاد بیچاره کلش نیده به کجا خورد، و از وقتی آمد خانه شروع کرد به چی به شعر گفتن، و او کجا این کجا شاید میگه به کتاب کار میده، همه شعر گفتن اصحاب امام حسین مصابت کردن که میشه بعد از این شعرها واقعیت داشته باشه، میشه بعد از این شعرها باشعور باشه، بعد از شعارها حقیقی باشه، میشه این. و دیگه هم تمام شد دیگه، بعدش دیگه موقعیت نیست. بعد شهدای ما با شهدای اونها مشهور بشن انشالله، ما راضی هستیم به اونها، آرزو میکنیم ای کاش ما اونجا بودیم اینجوری بودیم. شهدای در مرکب امام زمان علیه السلام با اونها مشهور اینا هست، ولی خدا دو نوع ثواب داره، یک ثوابه که دارد ثواب تفضلی، یک ثواب ثواب واقعی، چون ثواب ثوب، ثوب یعنی چی؟ لباس. لباس چیزی که آدم هی بهش برمیگرده. ثوب ثواب چیزیه که عکس العمله، یعنی آدم رو برمیگرده، عکس العمل یعنی چاره‌ای نیست. بعد عکس العمل ها در واقع دو جوری، یک عکس العمل حقیقیه، درست شد؟ شما وقتی که مثلا به یک کسی یه لطفی بکنی او هم یه لبخند میزنه، تا بین او لبخندشو نمیزنه برای که از تو تشکر، او همجور لبخند میزنه دیگه. یه وقت دیگه هستش که نه، مثلا یه بچه ای آمده یه کاری کرده، دوربری ها تشویقش میکنن، باریکالله باریکالله چه خبرگو یه کاری کرد، چرا گندش میکنن؟ یا ما این کار میکنیم که تو مرتبه اینو چی؟ تکرار کنه. حالا اینقدر هم تشویق نداشته این کار این، ولی زیاد تشویقش میکنیم که بعدا این کار رو تکرار دیم، تربیتش میکنیم. مثلا خدا هم ثوابا دو جوره، دو جور ثواب. یه ثواب حقیقی، شما یه ختم قرآن بخوان، یه ختم قرآن هم چی؟ ثواب شد. اما از اون طرف چرا گفتن ست قرآن الله هر یه ختم قرآن؟ او چیه پس؟ او میشه ثواب تفضلی که تو تربیت میشی، تو شوق پیدا کنی. یه کسی از ثواب نداره، درست شد؟ نمیتونه قرآن بخونه، میگه ما قرآن الله احد بلدی بخونیم، همون قرآن الله احد رو سه بار بخون. تو بالاخره داری میگه که آه من واقعا دوست دارم قرآن بخونم، دوست دارم جزء شهدای کربلا باشم، واقعا دوست دارم. خیلی خوب، این راشید به این کارو فرمود منظار عبدالعظیم بری ها کمنظار الحسین بی کربلا. آه تو همینجور بالبال داری میزنی، حال اون زمان که راه کربلا بسته بود، حالا که باز شده طرف مثلا میگه آه پول ندارم، نمیدونم وقت ندارم، داری بالبال میزنی؟ مثلا چاپی لزم آه شب تو لزیمی دیگه، چه اینجا نمیری؟ اگه اینجا نره و همچنان بیاد مثلا بالبال بزنه، این دیگه تئاتر دیگه، درست شد؟ یه آرتیست خوبی از کار در میاد، این عاشق نیست. چرا؟ به خاطر که ثابت نکرده اشتراش. هر کسی عزیزان هر آرزویی که نداشته باشه، آرزوی بلند معنوی، یه راهی برای اثباتش وجود داره، یه راهی برای اثباتش هست. مثلا اگه حتی کسی آرزو کنه که خدایا من چی ساعته اقلباش باش ساده نشه ها عیبه، بعد این ساعت رومیزی خوبی بود رفت ها شده. عرضم به حضور شما اگه کسی آرزو کنه آه خدایا بله من میخوام توی عرش تو رو زیارت کنم، های کلاس هم بالاست دیگه، اصلا به مادون او هم تن نمیدم. میگن هر کس حسین را زیارت کند خدا را در عرشش زیارت کرده. اینجای حالا او رو شما نمیتونی، مشکل داری، یعنی خدا قابل زیارتی نیست که تو بلند چی میری خدا رو تو عرشش زیارت کنی. اما نمیاد اینجوری به تو بگن، بگن آقا این آرزو کردی محال، یا خیلی واقعا مشتاقی، خیلی مشتاقی، برو آقا حسین رو زیارت کن. آقا حسین رو نمیتونی زیارت کنی، خیلی مشکل داری، برو شعبدالعظیم. آقا شعبدالعظیم نیست تو مملکت تو، یعنی یه جای دیگه هستی، درست شد؟ یه شهری دیگه، یه کشور دیگه، برو رو پشت بام رو به امام حسین بیست، بگو السلام علیک یا ابا عبدالله، انگشت سبابت هم بلند کن رو بردار. نه نمیتونی کار رو کلا ببندن تو، شما دو تا پله نمیتونی رو پشتمون بری، میخوای بری عرش خدا رو زیارت کنی؟ درست شد؟ میشه حرف نشد دیگه. این بگه نه من اونم مثلا مشکلات دارم. مشکلات چی ها؟ دو تا بنا رو پشته بود خدا راه گذاشته، حرف نزنم اینطوری، حرف نزن. خدا سمیع الدعاست، سمیع و زر که نیستش که شما همجو زرد زرد نمیشد که همون جان دعا رو میشنود. دعا من پایین از تویی که بالایی یه چیزی میخوام، توجه تو پایینی اون بالاست، این میشه دعا. این که تا حرف نمیزه یه اسمش اختلاط کردنه که اختلاط بخوا بکنی برو یه همقدر دیر بیا شروع کن با چی؟ اختلاط کردن چهت بگو پرت بشنو تمام درست شد. دعا مخوا بکنی بود ثابت کنی تو هر موقعیت سنی سوادی جغرافیایی درست شد، تو هر وضعیتی باشی راه باز به برمصاب. و اگر هم اتفاقا نشد، مثلا حالا شما نهایتا نرسیدی به زیارتی کربلا، فرض کن به همیش عبدالعظیم رسیدی، خداوند متعال سامنه هم تو را قرار نیستش که بعد از مردن تو همه چی تموم همون بشه. شما تو عالم برزخ خدمت آدم و موسیم، شما تو قیامت خدمتشون برس، بالاخره راه طولانی بحثم زیاد ابدیت دیگه، ابدیت که محدود نیستش که همه چی باز. راه بازه برای همه بازه، این حرف هم حراس میاره هم امید، امید میاره. اینجا آدم این راه بازه اما حراس میاره، چرا؟ چون آدم مؤاخذه میکنه میگن راه باز بود، با هر موقعیت میتونستی حرکت کنی و نکردی. حالا تسالون یومئذ عن النعیم، روز قیامت از نعمت که منظور نعمت ولایت سوال میکنم. الیوم اتممت علیکم نعمتی، نعمت را که نعمت ولایت باشه این نعمت مورد بازخواست قرار میدن، میگن آقا حسین شما چیکار کردی باش؟ خودتو محدود کردی به یک گریه کردن، این عرش رو که حیوان هم ریخ برای حسین، این عرش رو که الان ارمنی های تهران هم هیئت دارن دخیل از دعوت فاز میشن، عشق اونا که میشن که به سنی ها مگه ارادت ندارن خدمت ما حسین اونا میشن. این مقدار و اینها با عشق به عمر هم جمع میشه این کار که یه جورایی این کمه، این کمه. تو بایستی اندوه حسین رو داشته باشی، اندوه محبت، اندوه میاره تو همه زندگی. یا ابا عبدالله یا اصحاب امام حسین بودن، هر کدومشون که شهید شدن یا بردن خیمت و شهدا چنار دیگر شهدا، و بعد هم که سرا رو قفل کردن سری تو دیگر سرا سر نبود، همه یک سال بودن. جناب زهیر ابن قیل که همش از آقا فراری بود، آقا در منزل خزیمه چادر زدن، دو کیلومتر بالاتر منزلی بود به نام زرون. زهیر گفت چادر ما رو تو منزل بزنیم،
با حسین نباشم شده بود با خانوادش مشغول قضا خوردن یه وقت بیرون خیمه یکی سلام کرد گفت من پیک بزرگم راوی میگه تو دستامون غذا بود یه وقت خوشگه بودن انگار پرنده ای رو سرامون لانه کرده باشن یه وقت هم سر زهر سکوت و جگن گفت زهر فرزند رسول خدا دارو میخوانه چرا جواب اینو نمیدی با اکرام آرا عزیز زایر بلند جو بلند اما وقتی که برگرد گناهاش بلند داخته بود و افزرش گفت من تو رو طلاقت دادم نمیخوام از من به تو شری برده چه خبر شد چه خبر شد برمون با دکلمی ها می جنگیدیم سلمان هم بابا بود تو جنگ دیروز شدیم غنیمت های زیادی به دست آوردیم سلمان گفت خوشحالید ما گفتیم بله فرمود خوشحالی مال اون جایید که فرزند رسول خدا غریب و زناس بیابون رسید مگذرش اونو یاری بدید از نشانی اونجا بگم تمام یه قصه نقل می کنن یه قصه غلطه میگن همسر زهر به غلامش یه کفن داد گفت برو کربلا ارباب زهر رو کفن داد غلام رفت و برگشت پرسید کفن کردین گفت آری اما زهر رو نه آمدم کفن کنم دیدم اربابم کفن نداره چرا غلط؟ آی غلام ارباب ارباب تو از کجا شناختی اون که نستری در بدن دایا نه اصلا بدن دایا ایوها الشهید یا ابن رسول الله یا جد الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا Thank you.